بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که مرحوم محقق اصفهانی صاحب حاشیه بر کفایه، ایشون از جمله بزرگانی هست که قائل به استحاله واجب معلق و ثبوتاً واجب معلق رو ممتنع می‌داند. کلام ایشون در حاشیه در دو بخشه، یک بخش مربوط به اراده تکوینی است و یک بخش مربوط به اراده تشریعیه. در هر کدام مستقلن بحث کردند. راجع به اراده تکوینیه و اینکه آیا اون مطلبی رو که ما دیروز ادعا کردیم که وجدانن یک امر ممکن و محققی هست، و اون این است که در اراده های تکوینیه گاهی اراده به یک مراد فعلی و مراد حالی تعلق می گیرد و گاهی اراده به یک امر استقبالی تعلق می گیره. الان اراده دارد که فردا مسافرت کنه، اراده فعلیت داره، لکن مسافرت زمانش فردا و امر استقبالی است. ایشون در این بخش معتقدند که این معنا ممکن نیست. در اراده تکوینیه اگر بخواهد اراده به یک مراد استقبالی تعلق بگیره، این ممتنعه و مبنای کلام ایشون اون تعریف مشهوری است که در باب اراده شده و بر مبنای اون تعریف ایشون توضیحاتی می دهند. اون تعریفی که برای اراده شده عبارت از این است که الارادتو هو الشوق المؤكد المحرک للعضلات نحو المراد. اراده عبارت از اون شوق مؤکدی است که به دنبال اون شوق مؤکد عضلات و جوارح انسان به طرف مراد و برای تحقق مراد فعال می شود، تحرک پیدا می کنه. اون شوق مؤکدی که این تحریک درش وجود دارد که عضلات رو به طرف مراد به حرکت درآورد، اون عبارت از اراده است. ایشون بر مبنای همین تعریف اون وقت توضیح می دهند. توضیح ایشون خب خیلی مفصله لکن اصول مطالبشون رو من انشاءالله عرض می کنم. ایشون می فرماید نفس انسان با این که دارای وحدت و اتصاف به وحدت داره، لکن در این حال کل القواس و دارای قوای متعددی هست و به تعبیر دیگر دارای مراتب و دارای منازلی هست و این مراتب و منازل هر کدام هم مسمای به یک اسمی هست. یکی از قوایی که در نفس وجود داره که مربوط به همین مسئله اراده است، عبارت است از قوه عاقله که نفس انسان این خصوصیت رو خداوند بهش عنایت کرده که تعقل می کند، ادراک می کند، این شیئی را که می خواهد متعلق اراده قرار بده ادراک می کند که این دارای فائده است، دارای یک نفعیه و نفعش هم به خود نفس برمی گرده و به قوای نفس برمی گرده. لذا این که شما در مبادی اراده و در مقدمات اراده مسئله تصدیق به فائده مراد رو میبینید یکی از مبادی اراده است، این ارتباط به همین قوه عاقله نفسانیه داره که نفس باید درک بکند وجود این فائده و نتیجه را برای مراد و اینکه این نفع به خودش برمی گردد، منتها اما دنیان و اما دینن. حالا در کلام ایشون اینجا رو به صورت پرانتز عرض می کنم، در کلام ایشون راجعه به تصور که اولین مبدأ از مبادی اراده است اشاره ای نشده، لکن خب اونم ارتباط به همین قوه عاقله داره، برای اینکه تصورم عبارت از التفات نفس انسان و توجه نفس به اون شیء متصور و ملتفت و الیه، و ما تصور رو هم اولین مبدأ از مبادی اراده می دانیم. لکن حالا ایشون اشاره ای نکردن در مقام حصر قوه عاقله به تعقل تصدیق به فائده و ادراک فائده هم نبودن، او رو حالا به عنوان مثال ذکر کردن. پس می فرماین یک مرحله و یک منزل، منزلی است که ازش تعبیر به قوه عاقله می شود که شأنش ادراک و تعقله. یک مرتبه دیگر ازش تعبیر به قوه شوقیه می شود، تعبیر به شوق میشه. شوق این است که نفس انسان تمایل پیدا بکنه، علاقه پیدا بکند به اون شیء مراد و محبت پیدا بکنه. اون وقت می‌فرماید این شوق با اینکه خودش یک منزل و یک مرتبه است، لکن شدت و ضعف داره، کمال و نقص داره. و در آخر کلامشون اشاره میکنن که ممکنه گاهی از اوقات انسان اشتیاق به یک امر محال اصلا پیدا بکنه. اولین مرتبه شوق لازم نیست که به یک شیء مقدور تعلق بگیره، نه، اولین مرتبه شوق امکان داره به یک امر محال تعلق بگیره و هیچ مسئله ای هم نیست. اما این شوق وقتی که نسبت به شیء مراد تعلق گرفت، اینجا نفس ملاحظه میکنه، میبیند اگر در این شیء مراد یک مانعی از تحققش در کاره، یک مانعی از وجودش در خارج تحقق داره، همین اولین مرحله شوق اینجا به حالت رکود میمانه، دیگه سیر تکاملی نداره. همین اولین مرتبه شوق به جای خودش باقیه و به حالت رکود ثابت میمانه. اما اگر دید که نه، تحقق این شیء مراد یک امر مقدوریه، مانع و راده ای وجود نداره، اگر مانع و راده ای هم هست میتونه اون مانع و راده رو برطرف کنه و از بین ببره. اینجاست که کم کم شوق و قوت پیدا میکنه و کمال پیدا میکنه، تا به حدی میرسد، به حدی تکامل پیدا میکنه که اونجا دیگه تعبیرات مختلفی ازش میشود. گاهی تعبیر به اجماع ازش میشود، گاهی به تصمیم و عزم ازش تعبیر میشه، گاهی هم به قصد و اراده به تعبیر ایشون ازش تعبیر میشود. اون وقت میفرماید پس در نتیجه اگر ما اراده بخواهیم تحقق پیدا بکنه، نمیتونیم بگیم الارادتو مجرد و شوق، الارادتو نفس و طبیعت شوق، نه، اون مرتبه کامله شوق که با توجه به امکان تحقق مراد اون مرحله تحقق پیدا میکنه، ما ازش تعبیر میکنیم به اراده و شوق مؤکد. منتها این یک در حقیقت وصفی هم داره، یا تعبیر بکنید که یک مبرزی هم برای این شوق مؤکد وجود داره، و اون این است که بعد از آنی که شوق به مرحله کمال رسید، بلا فاصله تأثیر می کند روی یک قوه دیگری در نفس که از اون قوه تعبیر می شود به قوه عامله، یعنی قوه عمل کننده و نیروی فعال و نیروی عامل. می‌فرماید این قوه عامله در اعضا و جوارح به صورت پراکنده و منبث وجود داره. شوق مؤکد که عبارت از اون مرحله کامله است که بلا فاصله قوه عامله منبسته در تمامی عضلات و جوارح رو به کار می اندازه و فعال می کنه، اون عبارت از اراده است، اون عبارت از قصده. پس در نتیجه آیا ما می توانیم یک جایی اون شوق مؤکد که عبارتون اخرای از اراده است به این تحقق داره؟ اما عضلات و جواره که قوه نفس انسانه در رابطه با اون شوکت هیچ گونه تأثری درشون به وجود نیامده. و می‌فرماید که اگر ما بخواهیم بگوییم که اراده تکوینیه به امر استقبالی تعلق میگیره، باید یه همچی حرفی رو بزنیم. خب شمایی که امروز اراده میکنید فردا مسافرت کنید، الان این قوه شوقیه چه تأثیری در قوه عامله شما داشته؟ الان عضلات و جوارح شما چه تأثیری از این قوه شوقیه پیدا کرده؟ خب اگر شما اراده ام نمی کردید همینطور آرام نشسته بودید. الان چه اراده بکنید فردا مسافرت کنید و چه اراده نکنید فردا مسافرت کنید، دلایل تقدیرین الان آرام نشستید و مشغول گوش دادن به درس و بحث هستید، در حالی که اراده اونیست که عضلات و جوارح رو آرام نمی گذاره. بلا فاصله قوه عامله تحت تأثیر قوه شوقیه واقع میشه و عضلات و جوارح فعالیت میکنن برای تحقق مراد. و بعد ایشون میگوید که ممکنه یا ولذا قالو، برای همین جهته که بزرگان اینجوری تعبیر کردند. چه فرمودن؟ فرمودن الاراده تو جز اون اخیرون من العلت تامه، اراده رو جزء اخیر علت تامه قرار دادن. یعنی با آمدن اراده مطلب تمامه. وقتی که جزء اخیر علت تامه آمد، دیگه حالت انتظار و توقعی وجود نداره. اما شما میگید نه، ارادم میاد، علت تامم تحقق پیدا میکنه، معذالک معلول تحقق پیدا نمی کند. با اینکه علت تامه و جزء اخیرش به نام اراده تحقق پیدا کرده، معذالک اثری از معلول به چشم نمیخوره، اثری از تحقق مراد به چشم نمیخوره. بعدشون میفرماید که اگر شما بخواید این حرف رو بزنید، بگید چه اشکال داره که علت حالا تحقق پیدا بکنه، معلولش فردا واقع بشه؟ میگیم خب شما شنیدید تفکیک علت از معلول، آیا به گوشتون خورده که میشود معلول جدای از علت باشه؟ چطور میشه اراده که جزء متمم علت تام است الان تحقق پیدا بکنه، اما معلولش که عبارت از مسافرت فردا تحقق پیدا بکنه؟ و میفرماید یک نکته دقیق اینجا میفرماید، میفرمایند اگر شما بیایی بگی که معلول در اینجا در ذاتش تأخر دخالت داره، یعنی معلول مسافرت نیست، معلول مسافرت مقید به کونهی قدن هست که در ذات معلول تأخر مطرحه. اگر در ذات معلول تأخر مطرحه، پس حتما باشه معلولی که در ذاتش تأخر مطرحه اگر قبلا حاصل بشه لیس به معلوله، حتما باید متأخر حاصل بشه. ایشون می‌فرماید این حرف حرف بدتریه و فسادش روشن‌تر از اون حرف اوله. چرا؟ برای اینکه این حرف بازگشتش به اینه، بازگشت این که در ذات معلول تأخر وجود داره به این است که در ذات معلول انفکاک از علت وجود داره. چه فرق میکنه که شما بگی در ذات معلول تأخر مطرحه یا بگی اصلا در ذات معلول انفکاک از علت مطرحه؟ این دیگه خیلی فاسده که انسان بیاد مطلب رو به اینجا بکشونه که در ذات معلول انفکاک از علت مطرح باشه، در حالی که قاعده عقلیه حکم به عدم انفکاک میکنه و معقول نیست که معلول انفکاک از علت داشته باشه. و اگر شما بیایید، ایشون میفرماید این حرف رو بزنی که چه مانعی داره که این زمان فردا به صورت شرطیت مطرح باشه؟ نه، این شرطیت داره برای تحقق مراد و الا ذات علت متحققه. ایشون میفرماید ما سوال میکنیم برای چی شرطیت داره؟ بفرمایید شما که میگید شرطیت داره، برای چی شرطیت داره؟ دو تا احتمال داره. یک احتمال این است که بیایید بگید شرطیت دارد برای این که مرتبه ناقصه شوق به مرتبه کامله برسه. نگه شوق مراتبی داشت، شما بگید این زمان متأخر شرط برای این است که این سیر از ناقص به کامل تحقق پیدا بکنه و مرتبه ناقصه تبدل به مرتبه کامله پیدا بکند. این احتمال رو ایشون میگه ما حرفی نداریم، اما این احتمال معناش این است که قبل از فردا اراده وجود نداره، برای اینکه اراده اصل و شوق نیست. اراده مرتبه ناقصه شوق نیست، اراده مرتبه کامله شوقه. و شما میگید مرتبه کامله فردا تحقق پیدا میکنه، ما حرفی نداریم، ما همینو میگیم. ما میگیم الان اراده نیست، شوق هست، شوق مانعی نداره، شوق به محالم هیچ اشکالی نداره. اصل و طبیعت شوق که به اون مرتبه ناقص تحقق پیدا میکنه، او هیچ مانعی نداره، الان هم متحققه. اما بحث در این است که اراده الان تحقق داره یا نداره. اراده اون مرتبه کامل است. شما میگی شرط تحقق اون مرتبه کامله آمدن فرداست، پس فردا اراده پیدا میشه، و اگر فردا اراده پیدا شد، تعلقش به مسافرت تعلق به یک امر حالی میشه. اما اونی که مورد بحثه این است که اراده الان باشه، شوق مؤکد الان وجود داشته باشه، لکن مرادش مقید به زمان آینده باشه. پس اگر مقصود شما از شرطیت زمان متأخر، شرطیت این زمان برای تبدل مرحله نقص به مرحله کمال، ما هیچ حرفی نداریم و با ادعای ما هم منافات نداره. اما اگر بخواید بگید نه، در عین اینکه امروز شوق مؤکد به نام اراده تحقق پیدا کرده، معذالک آمدن فردا شرطیت دارد برای تحقق مراد، برای تحریک این شوق للعضلات نحو المراد. میفرماید ما این رو نمیتونیم بپذیریم. این برگشتش به تفکیک معلول از علت و منافات با اون چیزی دارد که اراده رو جزء اخیر از علت تام میدونن. شما با یکی از این دوتا مخالفت میکنید، یا میخواهید بگید اراده جزء اخیر از علت نیست، با اینکه اراده اومده بازم یه شرط دیگری در کاره، یا میخواهید بگید در عین اینکه علت کامل شده، معذالک معلول منفک از علت و فاصله زمانی بین معلول و علت وجود داره، لذا نمیتونیم ما این معنا رو بپذیریم. بعد میفرمایند اصولا یک نکته ای هست در کار، و اون نکته این است که اصلا سببیت اراده با سببیت سایر اسباب خارجیه یک فرقی بینشون وجود داره. در اسباب خارجیه امکان داره که یک چیزی سببیت داشته باشه، اما تأثیر این سبب موجود در خارج مشروط به یک شرطی باشه، مثل همین مثال معروفی که شما میزنید که نار سببیت برای احراق داره. خب یمکن این که نار وجود پیدا بکنه، اما شرط تأثیرش در احراق که مثلا عبارت از محاذات و مجاورت باشه، اون شرط تحقق پیدا نکنه. و روی عدم تحقق شرط محاذات و مجاورت این نار نتونه تأثیر در احراق بکنه، با اینکه از نظر وجود خارجی در رابطه با نار هیچ کمبودی وجود نداره و هیچ نقصی در وجود خارجیش تصور نمیشه. پس در اسباب خارجیه این معنا ممکنه که سببی به وجود خارجی سببیت داشته باشه، اما تأثیرش مشروط به یک شرط باشه که اگر اون شرط تحقق نداشته باشه نتونه تأثیر بکنه. اما در مسئله اراده که یک طرفش ارتباط به نفس داره، یعنی به قوه شوقیه، و یک طرف دیگرش ارتباط به قوه عامله منبسه فل عضلات و الجوارح داره، اینجا دیگه جای این حرفا نیست. اینجا دیگه نمیتونیم بگیم که وقتی که قوه شوقیه به مرحله کمال رسید، قوه شوقیه به مرحله تأکد رسید، معذالک شرط محرکیتش للعضلات عبارت از یک زمانی است که فردا میخواد تحقق پیدا بکنه و در آینده میخواد تحقق پیدا بکنه. نه، اینا دیگه مربوطه به یک امر خارج از نفسه. خب اگر قوه شوقیه در نفس به وجود آمد، دیگه قوه عامله چه نقصی درش وجود داره که حالت انبعاث و تأثر در او به وجود بیاد؟ لذا به مجرد تحقق این مرتبه کامله دیگه اصلا معنا نداره یک حالت انتظار و حالت توقفی در کار باشه. یا شوق مؤکد هست یا نیست. اگر شوق مؤکد نیست که فلا یکون هناک ارادتون، و اگر شوق مؤکد هست دیگه چه معطلی داره؟ ارتباطش که با خارج نیست، ارتباطش با قوه عامله نفس و تأثیر در قوه عامله نفسانی است. لذا به مجردی که این قوه شوقیه به کمال رسید، تأثیر می کند در هیجان قوه عامله و تحریک قوه عامله. پس در نتیجه می‌فرماید که ما نمی‌تونیم تصور بکنیم در اراده تکوینیه با اون خصوصیتی که در تعریف اراده تکوینیه ذکر شده، اراده تکوینیه فعلیت داشته باشه، حالیت داشته باشه، اما مراد فاصله زمانی داشته باشد با این اراده، مراد مسافرت فردا باشه، اما اراده با تمام شؤونش الان تحقق پیدا کرده باشه. برای اینکه این بحث اراده تکوینیش رو تمام کنیم تا نوبت به اراده تشریعی برسه، تیکه مختصری هم هست که عرض می کنیم. مرحوم آقای آخوند در کفایه یه دلیلی میاره بر اینکه اراده تکوینی می شود به امر استقبالی تعلق بگیره. اون دلیلشون اینه: اونجایی که مراد انسان یک مقدماتی لازم داره. فرض کنید این مقدمات یکی دو ساعت وقت میبره. مرحوم آیا خون میفرماید اینجا آیا اراده به ذل مقدمه ای که دو ساعت بعد واقع میشه تعلق گرفته یا نه؟ اگر بگید که اراده به ذل مقدمه دو ساعت بعد متعلق شده، پس مانعی نداره که اراده به امر استقبالی تعلق بگیره. و اگر بگید نه قبول نداریم که اراده به ذل مقدمه دو ساعت بعد متعلق شده، میفرماید پس چرا پا میشید مقدماتشو انجام میدید؟ مگر اراده متعلقه به مقدمه به تعبیر ایشون متولد از اراده متعلقه به ذل مقدمه نیست؟ آیا میشه کسی اراده به ذل مقدمه نداشته باشه اما اراده به مقدمه بما انها مقدمتون متعلق بشه؟ پس اینکه شما پا میشید مقدمات رو انجام میدید و یکی یکی مقدمات رو ان ارادتن ایجاد میکنید، این برا خاطر این است که اراده به ذل مقدمه متعلقه. و الا اگر اراده به ذل مقدمه متعلق نشده، پس چطور اراده به این مقدمات تعلق میگیره با اینکه اینها به تبع او و در سایه اراده متعلقه به ذل مقدمه در کاره؟ مرحوم آیا خون یه همچی استدلالی در کفایه برای امکان واجب معلق و اراده تکوینی ذکر می کند. اما این محقق بزرگوار مرحوم محقق اصفهانی اینجا جواب می دن از این حرف مرحوم آیا خون. در ذیل بحث اراده تکوینیه این مطلب رو مورد جواب قرار میدن. میفرمایند که درسته اینجایی که ذل مقدمه داریم و مقدماتی داره که مثلا این مقدمات دو ساعت وقت لازم داره که انجام بگیره، میفرمایند ما قبول داریم که مسئله تبعیت در کاره. اما میدونید چی میگیم؟ ما میگیم اینجا اراده به ذل مقدمه متعلق نشده، بلکه اون شوق ناقص که اولین مرتبه شوقه این متعلق به ذل مقدمه شده و اون شوق ناقص به تبعیت سرایت به مقدمات کرده. در نتیجه اونی که از ناحیه ذل مقدمه سراغ مقدمات آمده، همون شوق ناقص و اولین مرتبه شوقه. منتها وقتی که شوق ذل مقدمی سرایت می کند به مقدمه و در مقدمه هم شوق وجود پیدا می کنه، اون وقت ایشون می فرماید اینجا اون شوق متعلق به ذل مقدمه در حالت رکود و توقف باقی می مانه، هنوز اراده‌ای در اون رابطه نیست. اما وقتی سراغ مقدمات میاییم، چون مقدمات فعلیه، مقدمات قبلا تحقق پیدا میکنه، این شوق متعلق به مقدمات یکی پس از دیگری تأکد پیدا میکنه و به مرتبه کمال میرسه و تبدیل به اراده میشود. شوق متعلق به مقدمه اول چون وقت مقدمه حالا است، هیچ مانع اراده‌ای هم وجود نداره، شوقش یتبدل الی اراده فیرید المقدمه الاولا. اما ارادش ترشحی نبوده، اونی که ترشحی و تولدی بوده او اصل و شوق بوده نه عنوان اراده. منتها شوق در یه جایی که پیاده شد، وقتی که مانع اراده ای نبود، یسیر و ینتقل و یتبدل الی الاراده. لذا مقدمه اولا ان ارادتن واقع میشه، میاد سراغ مقدمه دوم، اونم ها کذا ان ارادتن، میاد سراغ مقدمه سوم، شوقش تبدل به اراده پیدا میکنه. تا تمامی مقدمات ان ارادتن کل واحدتن بعد الاخرا تحقق پیدا کرد و دو ساعت مقدمات تمام شد، اون وقت میایم سراغ ذل مقدمه. ذل مقدمه اون شوق راکدش که رکودش هم به علت این بود که مقدمه لازم داشت و بدون مقدمه امکان تحقق نداشت و ممکن نبود بدون مقدمه تحقق پیدا بکنه، حالا که مقدماتش تحقق پیدا کرد و در نتیجه برای ذل مقدمه امکان تحقق پیدا شد، اون شوق ناقص راکد بعد تمامیت المقدمات در ذل مقدمه یتبدل الی الاراده. پس اراده به ذل مقدمه بعد از تحقق مقدمات پیدا می شود. اما اونی که سرایت می کند از ذل مقدمه به مقدمه، او فقط مجرد شوقه و ما مجرد شوق رو اراده نمی دانیم. لذا هر یک از مقدمات باید شوقش به لحاظ امکان و ظرف زمانیش تبدل به اراده پیدا بکنه. بعد از آنی هم که مقدمات تمام شد و ذل مقدمه امکان تحقق پیدا کرد، شوق راکد ذل مقدمه هم یتبدل الی الاراده. لذا از اون دلیل مرحوم های آخون در کفایه، این محقق بزرگوار که از اجله تلامذه مرحوم های آخون بودن، اینجوری جواب میدن. حالا این بخش مربوط به اراده تکوینیه، تا بخشی که مربوط به واجب معلق و اراده تشریعی است، اونم مطالعه بفرمایید برای روز شنبه ان شاء الله.